پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز، درود بر شما. ترانه هستم و از استودیو رادیو پیام دوست به اتفاق همکارانم در برنامه رادمردان جاوید سرگذشت یکی دیگر از علمایی را به شما عرضه می کنیم که به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند. بزرگانی که در مقطعی از زندگی خود وقتی با حقیقت مواجه شدند، با رعایت انصاف و عدالت به تحقیق و جستجو پرداختند و با صداقت تمام به آیین الهی لبیک گفتند. این بار شرح حال صدر الصدور همدانی را مرور می‌کنیم. دوستان لطفاً با ما همراه باشید.
در سال 1285 قمری در همدان متولد شدم، در خانواده‌ای اهل علم و دانش. نامم سید احمد و فرزند ارشد حاجی میرزا ابوالقاسم صدرالعلمای همدانی هستم. پدرم از طبقه اصیل و علمای عالی مرتبه شهر همدان و از سلسله سادات صحیح النسب موسوی بود. از همان ابتدای کودکی در ظل تربیت پدر و آغوش پرمهر مادرم، خانزاده خانم پرورش یافتم. دیری نپایید که مادر دار فانی را بدرود گفت. پدرم با زهرا خانم دختر داییم ازدواج کرد. او فرزند میرزا حسین خان ملقب به درویش و از مؤمنین دوره حضرت باب بود. بدین ترتیب دختر دایی جای مادرم را گرفت و حق مادری را ادا کرد.
سید احمد از همان کودکی در شهر همدان به مکتب وارد شد. پس از آنکه خواندن و نوشتن فارسی را فرا گرفت، به تحصیل مقدمات عربی پرداخت و سپس به فراگیری فقه و اصول و کلام و حکمت مشغول شد. به خاطر هوش سرشار، استعداد شدید و حافظه قویی که داشت، مراحل رشد علمی را به سرعت پیمود. در اثنای همین کار، همراه با پدرش به قصد زیارت بیت الله به سوی عربستان حرکت کرد و پس از تشرف به مکه معظمه و انجام مراسم حج، قصد مراجعت نمود. در راه بازگشت بود که پدر دار فانی را وداع گفت و سید احمد پس از انجام مراسم تشییع پیکر پدرش به تنهایی به همدان بازگشت و به جای پدر بر مسند صدرالعلمایی تکیه زد. پس از چندی در همدان با دختر حاجی میرزا حبیب الله مصطفی از محترمین شهر ازدواج نمود. با وجود اینکه وی لقب صدرالعلمایی داشت و در علوم متنوعه دارای مدارج عالیه بود، باز هم از تحصیل دست بر نداشت. در همین دوران بود که در محضر حاجی میرزا اسحاق، مجتهد همدان، به تکمیل فقه و اصول پرداخت و در هر دو رشته به مهارت تام دست یافت. کتابی هم در فقه به نام مصابیح الامه فی تبیین الحل والحرمه تألیف کرد. عزیز الله سلیمانی، محقق و نویسنده مجموعه کتاب‌های مصابیح هدایت، می‌نویسد:
بدون شک چنین شخصیتی تحصیل علم و تکمیل نفس را مختص به شهر همدان نمی‌دانست. بنابراین به قصد آشنایی با بزرگان و عالمان به سوی تهران حرکت کرد و در همین زمان بود که ندای آیین جدید را شنید. داستان مختصر آشنایی ایشان با دیانت بهایی بدین شرح است که در شهر همدان فردی بود به نام حاجی حکیم موسی که از اتباعی کلیمی نژاد و طبیب خانوادگی جناب صدر بود و از این طریق با ایشان رفت آمد داشت. روزی جناب صدر الصدور به ایشان گفت:
حاجی حکیم، چرا مسلمان نمی شوید؟ من حاضرم که هر اشکالی در حقانیت دین اسلام داشته باشید حل نمایم.
جناب صدرالعلماء، طایفه جدیدی به نام بهایی پیدا شده. مدعی هستند که قائم موعود مسلمین ظهور کرده. من در نظر دارم با آنها در این خصوص مذاکره کنم. شما هم اگر در این بحث و جستجو با من همراهی کنید و جواب آنها را بدهید و مرا قانع کنید، مسلمان خواهم شد.
چه عیب دارد؟ ممکن است از شما رفع اشتباه نمایم.
حاجی حکیم موسی موضوع را با بهایان همدان در میان گذاشت و جناب صدر را به همراه عمویش به منزل حاجی مهدی ارجمند، نویسنده کتاب گلشن حقایق، برد. آنها در این مجلس تنها نبودند. تنی چند از بهایان دیگر نیز همراه آنان بودند، از جمله جناب حافظ الصحه و فرزندش حاجی میرزا یوحنا از بهایان کلیمی نژاد و آقا محمد علی حساری از بهایان مسلمان نژاد. در آن جلسه همین آقا محمد علی حساری بود که به قدر توان از بشارات و آثار اسلامی حقانیت دیانت بهایی را اثبات کرد و همینطور مرحوم ارجمند نیز از باب 33 سفر تثنیه مطالبی را طرح کرد و مجلس در نهایت ادب به پایان رسید. جناب صدر در پایان جلسه گفت:
من فعلا قصد مسافرت به تهران دارم. شما نشانی یکی از دوستانتان را به من بدهید تا در آنجا مرا با علمای این طایفه ملاقات بدهد. من در این زمینه شرط مجاهده را به جا خواهم آورد. اگر حقانیت این آیین بر من ثابت شد، رساله اثباتیه و اگر نه ردیه خواهم نوشت.
حاضرین در جمع جناب سید احمد صدر را به میرزا سلیمان سمسار معرفی کردند.
در سال 1315 هجری قمری وارد تهران شدم. در تهران از ملاقات با هر صاحب علمی از حکما و قدما و عرفا دریغ نکردم. در همان حین به صورت محرمانه با بزرگان دیانت بهایی هم ملاقات می نمودم. ضمناً با بزرگان دولت و دربار ارتباط داشتم.
به واسطه علم و معارف وسیع و بیانات عمیق و مزایای اخلاقی و حسن برخوردی که جناب صدر داشت، در همه طبقات صاحب احترام و مقام بود، به طوری که به رسم علمای ثروتمند آن دوران سوار بر اسبی که رکاب و دهنه و زین و برگ فاخر داشته می شده و این نشانه ای از جاه و جلال به شمار می آمد. در این حال ذره ای از تواضع ایشان نسبت به سایرین کم نشده بود و هیچگاه این جاه و جلال باعث غرور نمی شد.
در تهران مدتی در حوزه درس میرزا هاشم استاد زبردست حکمت الهی وارد شدم و در فلسفه تبحر یافتم. مدتی هم با اهل تصوف معاشرت کردم و در حلقه اهل عرفان در آمدم. ابتدا بسیار به دستگاه صوفیه نزدیک شدم و مطلوب خیش را در میان این دسته از حقجویان می جستم. در آن ایام از سران سلسله صوفیه چند تن ادعای ارشاد داشتند. یکی صفی علی شاه، یکی ظهیر الدوله و دیگری میرزا علی آقای نقاش زرگر ملقب به صابر علی شاه. با یک آنها مراوده داشتم. سرانجام در خانقاه میرزا علی آقای نقاش زرگر صاحب عنوان و مقام پیر دلیلی یعنی قائم مقام پیر طریقت در آمدم. صابر علی شاه سمت شیخوخیت داشت.
عزیز الله سلیمانی می نویسد:
جناب صدر اغلب شبها را به ریاضت می گذراند و به دعا مشغول بود، تا اینکه شبی در عالم رویا می بیند که دستی از غیب پیدا شد و سر مرشدش را به اون نشان داد، در حالی که آن سر خالی از مغز بود. چون از خواب برخاست درباره آن رویا اندیشید و دریافت که در میان فقرای طریقت حقیقتی باقی نمانده، بنابراین به تحقیق بیشتر در مورد دیانت بهایی مشغول شد و در آیات قرآنی و احادیث اسلامی به جستجو پرداخت. از خلال این آثار فهمید که زمان ظهور قائم موعود گذشته است. در همین حین به مذاکره با مبلغین دیانت بهایی می پرداخت و استدلال‌های آنان را گوش می‌داد.
سرانجام در آخرین مجلسی که مخصوص این بنده و با حضور چند دانشمند برجسته بهایی تشکیل شده بود، از حضار درخواست کردم که از آثار صاحب ظهور بخشی را برایم بخوانند. قرار بر این شد که جناب آقا شیخ محمد علی قائنی با صوت زیبایی که داشت لوح مبارک خراسان را تلاوت کند.
این نوشته از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله است. جناب صدر با دقت تمام و تمرکز کامل آن را شنید. در آخر رو به حاضرین کرد و گفت:
در عالم اسلام بعد از قرآن مجید کلامی شیواتر و رساتر و نافذتر و مؤثرتر از خطبه های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. مع الوصف بیانات حضرتش در جنب این کلمات عالیات مانند مجموعه ای از ستارگان در برابر آفتاب است.
در همان مجلس بود که جناب صدر تصمیم خود را قطعی کرد و به آیین جدید ایمان آورد. پس از آن از جانب حضرت عبدالبها به لقب صدر الصدور ملقب شد. در آن ایام جناب صدر الصدور با میرزا شکرالله خان روحانی، پدر غلام رضا روحانی، شاعر طنز پرداز بهایی مشهور بود. ایشان خاطراتی را درباره جناب صدر الصدور از پدرش شکرالله خان شنیده و به رشته تحریر درآورده. شکرالله خان میگوید:
در آن ایام در دستگاه شاهزاده کامران میرزا سمت منشیگری داشتم. در خانقاه صابر علی شاه با صدر الصدور آشنا شدم. جناب صدر از بدو ورود به خانقاه به علت اینکه از افاضل علما و سادات بود، خانقاه را رونقی به سزا بخشید و به علت مقام از خودگذشتگی و انقطاعی که داشت، کلیه مایملک موروثی را به فقرا و دراویش انفاق کرد. مقامات و مراتب عرفان را در مدت قلیلی پیمود و پس از آن بود که در همان خانقاه به مقام پیر دلیلی نائل آمد. من همواره از محضر جناب صدر استفاده ها می بردم و بیشتر اوقات با ایشان بودم. از جمله زمانی بود که صابر علی شاه از زیارت عتبات عالیات باز می گشت. با کلیه مریدان و برادران طریقت به قصد پیشباز از تهران به سمت قصبه حضرت عبدالعظیم حرکت کردیم. آن روز تا شب منتظر بودیم و خبری از مراد نشد. شامگاه در بقعه ابن بابوه جمع شدیم و منتظر ماندیم. روزهای دوم و سوم هم آمدند و رفتند و خبری از پیر طریقت نشد. ناچار دسته دسته به سوی تهران بازگشتیم. جناب صدر به من گفت:
آیا سزاوار است ما برای مقصدی بیاییم و به مقصود نائل نشویم؟
میگویید چه کنیم؟
بهتر آن است راه قم را در پیش بگیریم تا به مقصود برسیم.
هر دو پای پیاده به سمت قم حرکت کردیم و چند شبانه روز در راه بودیم. در یک منزلی قم کاروان صابر علی شاه را دیدیم. شتابان به سویش دویدیم و عنان مرکب شیخ را در دست گرفتیم و به سوی تهران حرکت کردیم. اما صابر علی شاه به ما دستور داد که به قم برویم و 40 شبانه روز توقف کنیم و پس از آن به سوی تهران حرکت نماییم. چون این کردیم و پس از 40 شبانه روز به سوی تهران حرکت کردیم. در تهران برای من سفر به خراسان پیش آمد و من به سمت مشهد حرکت کردم. 2 سال بعد به تهران بازگشتم و به قصد زیارت جناب صدر و سایر برادران طریقت به سوی خانقاه حرکت کردم. اما جناب صدر را در آنجا نیافتم. از هر کس جویای احوال ایشان می شدم، از راه طعنه و تمسخر درباره ایشان سخنی می گفت.
ایشان به کلی خراب شده،
از راه به در شده،
در پیش مرو که به گمراهان پیوسته.
شکرالله خان روحانی از کل سخنها این گونه دریافت کرد که صدر الصدور از راه تصوف بیرون رفته و به سلک بابیه و بهائیه در آمده. از شنیدن این خبر به سختی در شگفت شد و تا صبح در فکر بود که چگونه فردی مانند جناب صدر با آن همه فضل و کمال فریب خورده و از صراط مستقیم خارج شده. صبح همان روز به حضور پیر طریقت صابر علی شاه رفت و گفت:
گویا جناب صدر از بعضی اخوان رنجشی پیدا نموده و به این علت عزلت گزیده. استدعا دارم اجازه فرمایید بنده با ایشان ملاقات کنم و رجا نمایم که به خانقاه بازگردد.
بابا جان، بعضی اوقات برای بعضی اشخاص سیرهایی پیش می آید که باید به حال خود واگذار نمود.
بنده متقبل می شوم ایشان را از هر راهی که رفته بازگردانم و به خانقاه بیاورم.
پیر طریقت چون شکرالله خان را در تقاضای خود مصر دید، ناچار به او اجازه داد. خب همراهان گرامی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. در برنامه بعد شرح احوال جناب صدر الصدور همدانی را به پایان میبریم. از تماس‌های محبت‌آمیز شما سپاسگزاریم. با تلفن 201-703-671-8888 تماس بگیرید و ما را در جریان پیشنهادات و انتقادات خود قرار دهید. تا برنامه بعد، بدرود.